من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. همه شما و خودم را در این روز بزرگ و گرامی و جمعه ماه مبارک رمضان و روز شهادت فاروق و صدیق اکبر حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین به تقوی و پارسایی و ملازمت امر خدا و دوری از گناهان و نافرمانی خدا سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند با الطاف و عنایات خودش این ماه را بر ما مبارک قرار دهد و همه ما را در این ماه مشمول مغفرت و رضوان و برکات خودش قرار بدهد. طبیعی است که در روزی که به امیر مؤمنان و حضرت علی سلام الله علیه تعلق داره، دقایقی که در خطبه اول سخنی گفته خواهد شد پیرامون اون حضرت خواهد بود. مولا علی ابن ابی طالب از شأن و مقام و منزلتی برخوردار هست که شاید در میان هیچ یکی از اصحاب و بزرگان و ائمه اون روایات و مناقب و تعابیری که وارد شده مانند ایشان و حضرت امیر سلام الله علیه ما نداشته باشیم. و علی رغم این که دشمنان قسم خورده اون حضرت کوشیدند در طول تاریخ که پرده بر چهره دلربای علی و اون خورشید فروزان عالم اسلام و بشریت بیفکنند، اما همه اون تلاش ها بی حاصل و بی نتیجه ماند و علی رغم اون همه کوششی که برای پنهان کردن جمال عالمتاب امیر مؤمنان به عمل درآمد و کوشش هایی که انجام دادند، اما خدا و اراده خدا این بود که این نور عالمتاب بشه و این حقیقت در تاریخ بماند. و اگر بر اساس قواعد عادی و معمولی در مورد امیرالمؤمنین قرار بود عالم حرکت بکنه، امیرالمؤمنین در تاریخ بایستی محو شده باشه و نام و نشانی از او با این همه عظمت باقی نمانده باشه. اما یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره. اونها میخواستند که نور خدا که علی است، علی نور الله، علی وجه الله است، علی عین الله، علی اذن الله است، علی مظهر خداست، همه وجود او جلوه اوصاف و اسماء و صفات خداست. خیلی تلاش شد این نور خدا و این جلوه خدا را محو بکنند، نام و نشان او را بردارند از تاریخ اسلام، اما علی باقی ماند، مورد عشق و محبت قرار گرفت حتی از سوی غیر مسلمانان. این اراده خدا بود که علی را برای بشریت نگه داره. یاد علی که در روایات وارد شده عبادت هست، در میان بشر باقی بمانه، حتی از غیر معتقدان به وحی، حتی از غیر معتقدان به اسلام و از غیر شیعه افراد منصف فراوانی اومدن که به علی عشق ورزیدند. من فراموش نمی کنم که چند ماه قبل، 5-6 ماه 7-8 ماه قبل که در یک کشور اروپایی در دانشگاهی صحبت می کردم، بحث من راجع به علی و نهج البلاغه بود و اون صحبت که اونجا یک صحبت معمولی هم بود در مورد امیرالمومنین، در جمع دانشجویان و اساتیدی بود در یکی از دانشگاه‌های فرانسه، و اون صحبت که صحبت معمولی بود و ترجمه به فرانسه هم می‌شد و درباره علی بود، 3-4 ساعت طول کشید و بعد از اون صحبت جمع دانشجویان و اساتیدی که اونجا بودند می‌گفتند که ما تا به حال نمی‌دونستیم علی یعنی چیه و هیچ صحبتی و سخنی برای ما در طول این سالها شیرین تر نبود از این سخنی که تو درباره علی گفتی. همین بحث‌های معمولی بود، ولی علی این طوره. علی اگر دنیا او را بشناسه و هر کسی او را بشناسه، ناخودآگاه در برابر عظمت او تواضع و خضوع میکنه. چند ساعت اونجا راجع به عرفان امیرالمؤمنین و مقام علی و نهج البلاغه صحبت شد و همه اعتراف میکردن که ما چنین سخن و بحثی در مورد یک چهره‌ای که این همه مقام و مرتبه داره نشنیده بودیم، و از این به بعد میگفتن ما عاشق علی هستیم، از این به بعد ما عاشق علی هستیم. علی این جور مقامی داره. یعنی همین الان هم اگر ما از این بیان و منطق و فکر و ابزار و امکاناتی برخوردار باشیم که بتوانیم علی رو در دنیا معرفی بکنیم و سیمای عارفانه و ملکوتی اون امام عزیز و عزیز و عظیم الشأن را ترسیم بکنیم برای بشریت، ناخودآگاه بشریت در برابر این عظمت و این قله بلند عرفان و معنویت و اخلاق و شجاعت و صلابت زانوی تعظیم میزنه. این راه بی برو برگرده. اگر کسی علی رو بشناسه در برابر او تواضع خواهد کرد، اما قدر او در زمان خودش شناخته نشد. در میان ما هم اونطور که حق اوست ما او را نشناختیم. البته اون حق واقعی معرفت علی، همونطور که در حدیث شریفی نقل شده است، فقط خدا و پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی میشناسند. طبق اون چه که در اون حدیث شریف نقل شده است، فرمود که خدا را نمیشناسد جز پیامبر و علی، و پیامبر را نمیشناسد جز خدا و علی، و علی را نمی شناسد در این عالم مگر خدا و پیامبر، یعنی اون کسانی که از او بالاترند و پیامبری که با هم نور واحد بودن. اینها از اون قله هم که بگذاریم، در سطوح پایین تر هم ما امیرالمؤمنین را اونطور که باید نشناختیم. من دقایقی که اینجا چند نکته میخوام عرض بکنم، به نکاتی در زندگی امیرالمؤمنین اشاره میکنم که انشاءالله توجه به این نکات موجب افزایش معرفت و افزوده شدن بر محبت و عشق ما به امیرالمؤمنین بشه. نفس محبت علی، عشق به علی و وجود دوستی علی در قلب مایه نورانیت قلبه، با قطع نظر از هر چیزی. درسته که ما میگیم معرفت علی و محبت علی به دنبالش باید اطاعت از علی باشه، اما در این حال اونطور که از روایات مستفاد هست، معرفت علی، محبت علی و یاد علی فی حد نفسه عبادته، حتی اگر چیز دیگری هم همراهش نباشه. بنابراین شناخت علی، عشق به علی و یاد علی همه جزء عباداته، حتی اگر اطاعت هم دنبالش نباشه. البته کمال اونها و نشانه ظهور اونها و تحقق اونها این است که آدم در عمل هم مطیع علی و پیرو راه اون امام بزرگوار باشه. خب حضرت در چند مقطع، در چند سال، در مقطع دوم عمر مبارکشون به دلیل مصالحی که برای جامعه تشخیص میدادن از قدرت کنارگیری کردند و جامعه ایشون را کنار زد و غاصبان حق ولایت و امامت ایشون را به کنار زدند. اما وقتی که به حکومت و خلافت برگشت، که طبق اونچه که در نقل ها آمده بین 18 تا 25 ذی‌الحجه 35 گفته میشه، روزی که مردم بعد از قتل عثمان مجددن با اون حضرت بیعت کردند. ظاهرن اونچه که از تواریخ برمیاد قتل عثمان در 18 ذی‌الحجه 35 بوده، 35 هجری قمری بوده، یا 17 یا 18 هست. بلا فاصله به دنبال قتل عثمان مردم هجوم آوردن برای بیعت با امیرالمؤمنین. این روز بیعت درش اختلاف هست، از 18 هم ذی‌الحجه تا 25 هم گفته شده. اونچه که تقویت میکنن بعضی از مورخین این است که هجوم به طرف امیرالمؤمنین و اظهار ارادت به ساحت عظیم و شأن مولا چنان قوی بود که بعید است بعد از قتل عثمان چند روز فاصله افتاده باشه. اونقدر مردم خشمگین بودن علیه اون نظام ظالمانه و جبارانه‌ای که در دوره اون خلیفه حاکم شده بود که بعد از قتل بیتاب بودند برای اینکه با علی و مولا بیعت بکنند. بنابراین به احتمال قوی بیعت مولا، مردم با مولا بعد از 25 سال دوری اون حضرت از عرصه حکومت و قدرت اسلامی، در 18 ذی‌الحجه است، یا حد اکثر تا 25 ذی‌الحجه بعد از قتل عثمان با حضرت بیعت کردند. بیعت با مولا از بیعتهایی بود که در تاریخ خلفای قبل سابقه نداشت، یعنی از ویژگی‌های دوره 5 ساله و قریب 5 سال، 4 سال و 9 ماه حکومت مولا این بود که علاوه بر اینکه مولا امام و ولی منصوب از ناحیه خداوند بود و مشروعیت حکومت او به نسب رسول خدا و به امر و فرمان خدا بود، اما در مقام عمل هم بیعت با علی از اون بیعت‌های کم نظیر تاریخه. و سرش هم این بود که در دوره اخیر ما قبل حکومت مولا اونقدر نظام ظالمانه و جائرانه و تبعیض‌های بیجا و ظلم و ستم و تعدی به حدود الهی رواج یافته بود که داد مردم بلند شده بود، صبر مردم تمام شده بود و جامعه بیتاب بود برای اینکه حاکم قبلی را به کنار بزنه و به استقبال یک حاکمی بره که مظهر عدالت، مظهر علم، مظهر آگاهی و مظهر معرفت بود. این شرایط جامعه شناختی قبل از بیعت با امیرالمؤمنین یک شرایط بسیار بحرانی بود، در تاریخ به خوبی نشون داده شده که بعد از رسول خدا و پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی، هیچ دوره‌ای جامعه اسلامی و مردم مدینه در بحرانی به عمق دو بحرانی که در سالهای اخیر حکومت خلیفه سوم بود رخ نداده بود. دوره‌ای بسیار بحرانی همراه با نارضایتی وسیع مردم، همراه با تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها، همراه با زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات الهی، همراه با انواع ظلم و ستمی که عمال خلیفه در گوشه و کنار کشور بزرگ اسلامی ایجاد کرده بودند، اینها منشأ یک نارضایتی وسیع و رویگردانی عمیق از اون خلیفه بود. دوبار مردم علیه خلیفه قیام و شورش کردند. یک بارش با وساطت امیرالمؤمنین اون شورش مهار شد، اما بار دوم وقتی که شورش کردند مردم مدینه و جمعی که از اطراف مدینه به ام القرای حکومت اسلامی آمده بودند، اون شورش دیگه قابل مهار شدن نبود. اولا دوره چند سال اخیر دوره بسیار پر بحران و بحران زده و جامعه مبتلای به انواع مصیبت‌های فکری و اجتماعی شده بودند. امیرالمؤمنین در بحران اول و شورش اولی که علیه عثمان برپا شد، خیلی کوشش کرد بحران را بخواباند، شورش را کنار بزنه و جامعه را آرام بکنه، برای اینکه مصلحت نمیدید امیرالمؤمنین حتی اون خلیفه ای که از دید علی در جایگاه واقعی خودش نبود، اونجور مورد شورش قرار بگیره. حضرت خیلی تلاش کرد که جامعه حالت امن و آرامش داشته باشه، اما تو شورش دوم به دلیل اینکه به اون قول و قرارهایی که داده بود و وعده هایی که برای اجرای عدالت، توجه به حدود الهی و احکام الهی داده بود عمل نشده بود، دیگه در شورش دوم با اینکه چند بار امیرالمؤمنین دخالت کرد، امکان مهار اون شورش و قیام همگانی بر ضد دستگاهی که به سمت غیر احکام الهی حرکت میکرد نبود. ولذا امیرالمؤمنین در اون علارغم تمام کوششی که کرد، در لحظات آخر خودش رو کنار کشید و به هر حال اون شورش علارغم میل علویین، علارغم میلی که امیرالمؤمنین و اصحاب نزدیک اون حضرت داشتن، اون شورش به قتل خلیفه منجر شد و قاعدتاً بلا فاصله اگر قتل در همون 17 یا 18 ذی‌الحجه باشه، علل قاعده قول درست همینه که بلا فاصله مردم اومدن سراغ امیرالمؤمنین. از تاریخ اینجور برمیاد که حوادثی که پدید آمده بود، بحرانها و انفجارهای اجتماعی که رخ داده بود، بی‌عدالتی‌ها، تبعیض‌ها و کنار گذاشتن قوانین الهی که در دوره اخیر حکومت خلیفه سوم رخ داده بود، چنان فجیع بود و عمیق بود و ژرف بود که قابل کنترل نبود و شورش قاعدتاً به قیام علیه خلیفه منجر می شد. این امر واقع شد، علارغم اینکه چند بار مولا عثمان را بیم داد، انذار کرد و به او هشدار داد که حوادث به نحو خطرناکی جلو میره و ممکنه که از دست ما و کنترل خارج بشه، او عمل نکرد و شد اون چه که نمیخواست امیرالمؤمنین بشه. و تاریخ نشون میده که بعد از یک تجربه 25 ساله از انحرافی که در مسیر اون خط مستقیم زعامت جامعه که توسط رسول خدا طراحی شده بود، جامعه به شدت شیفته علی شده بود و مردمان علاقمند به حاکمیت مولا شده بودند. این علاقمندی و شیفتگی و عشق به مولا و حاکمیت حق و عدل مولا چنان وسیع بود که کاندید و نامزد دیگری برای بیعت بعد از عثمان نبود. این روشنه، حتی در یک قطعه تاریخی اینجور نقش شده که امیرالمؤمنین به طلحه و زبیر فرمودن که اگر شما آمادگی دارید، شما بیاید خلافت رو به دست بگیرید. خود اینها که جزء سرشناس های جامعه بودن، گفتن که نه، اصلا تو این جو اجتماعی غیر از شما کسی مطرح نیست. این نشون میده که دان درشت هایی که ادعای خلافت و ولایت داشتن، ادعای رهبری جامعه داشتن، اونها هم جز به علی نمی اندیشیدن. تجربه 25 سال گذشته، دو قیام عمومی که علیه خلیفه وقت شده بود، همه رو به این نتیجه رسونده بود که تنها نامزد تنها شاخص، تنها چهره ای که می شود به او اعتماد کرد، به عدل او، به علم او، به معرفت او دل بست، علی است. از این جهته که علی‌رغم اینکه افراد زیادی بودند احتمالا تو دلشون علاقمند به خلافت بودند، دنبالش هم بودند، حوادث بعد از بیعت با امیرالمؤمنین هم نشان داد که امثال طلحه و زبیر زیر بار علی نخواهند رفت و در صدد پیروی از او نیستند، اما همونها هم به دنبال علی حرکت کردند، اونها هم دست بیعت به سوی علی دراز کردند و جامعه با یک اتفاق آراء بزرگی به سمت علی آمد. بنابراین شروع خلافت امیرالمؤمنین اولین خصوصیتش اینه که بعد از یک تجربه تلخ ممتده، بعد از دو شورش علیه بی‌عدالتی و علیه حاکمان غیر سیر کنندگان در خط خدا بود. این شرایط بحران اجتماعی بود که در قبل از خلافت علی پدید آمده بود. ثانیاً بیعت با امیرالمؤمنین یک بیعت همگانی شامل کامل بود. با بیعتی که با ابوبکر شده بود، خلیفه اول شده بود، بسیار متفاوت بود. اون بیعت بر اساس یک برنامه قبلی جمع کمی اومدن پیش قدم شدن، بعد هم به تدریج توأن یا کرهن دیگران همراهی کردن، یه عده‌ای هم از بزرگان تا مدت‌ها هم همراهی نمی کردن. این که راجع به خلیفه اول. در مورد خلیفه دوم که اصولاً بیعت و استقبال عمومی و آراء عمومی همراه نبود و قضیه به شکل دیگری رقم خورد، در مورد عثمان هم همینطور. بنابراین بیعت امیرالمؤمنین یه بیعت خیلی متفاوته. چندین نص در نهج البلاغه است در تاریخی که امیرالمؤمنین در خانهش ریختن، حتی تو خونه میخواستن بیعت بکنن، حضرت فرمود من تو خانه بیعت نمیکنم. تمام حجت رو تمام کرد، بر مردم تمام کرد. بنابراین بعد از یک شورش بود، یک بیعت همگانی و بسیار برتر و ممتازتر از اون بیعت‌های قبلی بود. یعنی غیر از اینکه خلافت و ولایت به اعتقاد ما حق منجز مسلم الهی و نسبی برای علی بود، غیر از اون بیعتی که با علی شد یک بیعت عام و شامل، بیعتی که اگر به منطق دموکراسی امروز هم ما بخوایم اون رو ارزیابی بکنیم، یک بیعت و رأی‌گیری کاملا قابل قبول در مدینه و به تدریج در نقاط دیگر عالم اسلام بود. بنابراین هم مردم با عشق آمدن اونجا، هم بیعت بیعت شامل و کامل بود، و هم این که امیرالمؤمنین فسادگی هم قبول نکرد. حضرت می‌فرماد مردم ازدحام کردند، در خانه من جمع شدند، وقتی که من پا به عقب گذاشتم به من هجوم آوردند، نزدیک بود امام حسن و امام حسین زیر دست پای مردم له بشن به خاطر هجوم مردم. بعد وقتی که تو خونه مردم جمع بودن خواستن بیعت بکنن، حضرت فرمودن این بیعت باید بیاد در مسجد انجام بگیره، در ملأ عام انجام بگیره، عذری برای مردم باقی نمونه، همه در علن و آشکار واقعه بیعت را ببینن. قبول نکرد در پنهانی باشه، دنبال این میگشت که هر بهانه ای را از دست مردم بگیره. حتی یکی از روات و اصحاب امیرالمؤمنین اینجور نقل میکنه که میگه من خیلی نگران شدم، ما دلمون میخواست که حالا که مردم و این جمعیت علاقمند و مشتاق و سرخورده از تجربه بی‌عدالتی حکام قبل تو خانه حضور پیدا کردن، دل ما میخواست تو همون خونه بیعت بشه و قصه بیعت تمام بشه در خانه، اما دیدیم علی زیر بار نمیره، فرمودن باید بریم در مسجد. همه مردم، همه گروه ها، همه جناح ها، همه افراد اونجا حضور داشته باشن. بعد خود این شخص میگه ما همراه امیرالمؤمنین به مسجد رفتیم. در اون شرایط سخت اجتماعی بعد از قتل عثمان، بعد از اون بحران ها و اختلافات عجیبی که در جامعه مدینه حاکم بود، احتمال میدادیم اونجا اونایی که دلشون از علی پرخونه، اونهایی که در سوابق کفر و نفاقشون ضربت خوردن از علی، احتمال میدادیم تو مسجد حرفی بزنن، سر و صدایی برپا بکنن و امیرالمومنین همون را دستاویز قرار بده برای اینکه بیعت محقق نشه. خود این راوی حالا قسم میخوره یا قسم نمیخوره، میگه که علارغم همه این نگرانی ها و در برابر حجم انبوه جمعیت در مسجد، در حالی که همه گروه ها و قبائل و طوائف و جناهای پراکنده و متعدد حاضر در مدینه در مسجد مجتمع بودند، اما حتی یک صدای مخالف در مسجد بلند نشد، علارغم اینکه خود امیرالمومنین زمینه میداد که این شرایطی پدید بیاد که اگر مخالفت هایی وجود داره زیر بار نره، اما میگه مخالفتی نشد. بنابراین بیعت به بهترین نحو با استقبال، با اشتیاق، با ازدحام در خانه امیرالمومنین، با اصرار و فشاری که در خود مسجد بود و بعد از اتمام حجتی که امیرالمومنین داره، امیرالمومنین میفرماد که من در مقطعی زمام حکومت را به دست میگیرم که تاریکی های فراوانی در پرونده خلافت ثبت شده، مردمان زیادی به ناحق رشد پیدا کردند، اموال زیادی به ناحق غصب شده، قوانین فراوانی از احکام خدا زیر پا گذاشته شده و من وقتی که زمام خلافت و امامت را به دست بگیرم، اموال را به جای خودش برمیگردانم، ناحقها را به سمت حق باز میگردانم، جلوی بیعدالتی ها خواهم ایستاد، جلوی نقض قوانین و مقررات الهی مقاومت خواهم کرد و مردم آگاه باشید، آینده‌ای تاریک و پرمشکل در انتظار ماست. شما برای احقاق حق و همراهی با علی باید اهل مقاومت و صلابت باشید، برای اینکه اونقدر انحراف و خطا فراوان است که اصلاح این خطاها، بازگرداندن این انحراف ها سرمایه گذاری میخواد و برای اونها باید هزینه پرداخته بشه. همه اینها رو امیرالمومنین مردم گفت، علارغم اینکه مردم اینها رو شنیدن، ازدحام آوردن، هجوم آوردن، جز عده کمی که حالا یا بیعت نکردن یا اینکه بیعت کامل نکردن، یعنی گفتن ما همراه شما هستیم اما اگر جنگی برپا بشه ما نه همراه شما نیستیم. یه عده اینجوری اومدن گفتن که خب از علی بهتر تو جامعه دیگه کیه؟ افکار عمومی رو هم که میدیدن، هجوم افکار عمومی به خانه وحی و رسالت و به سمت و سوی اون سرباز و سردار بزرگ اسلام را میدیدن، طبعا قبول کردن، اما عده‌ای در میان بودن که دل تسلیم حق نشده بود و بعضیشون هم تصریح کردن که ما اگر جنگی برپا بشه در جنگ شرکت نخواهیم کرد و همین نقطه‌ای بود که نشون میداد که در اون جمعیت چنان مرضها رسوب کرده که آینده‌ای خیلی خوبی پیش بینی نمیشه. امیرالمومنین با این وضع آمدن و خلافت رو پذیرفتن، بیعت قوی، بیعت درست، بیعتی که همه در اون سهیم بودن. وقتی هم که آمدن، خب چند ماهی در مدینه بودن، بعد هم آمدن در کوفه، اونجا رو مقر خلافت قرار دادن و دست به یک سلسله تغییر و تحول ها و اصلاح هایی زدن که این اصلاح برای خیلی قابل قبول نبود. اینکه حضرت جمعی از عمال عثمان، خیشان و اقوام او، کسانی که به ناحق مصادر امور را به دست گرفته بودند کنار زدند، اموالی از بیت المال را به بیت المال برگرداندند، تقسیم‌های متفاوت و تبعیض آمیزی که از دوره خلیفه دوم رواج یافته بود اون را به حد اعتدال و تساوی و عدل برگرداندند و بر اساس یک حکومت ناظر بر عمال و حاکمان خودش دستگاه خودش رو حضرت تنظیم کرد. به نحو بسیار محسوسی عمال عوض شدند، بسیاریشون افراد خوشنام و نشان آمدند و در این حال حضرت با یک نظام دقیق و مناسب اون زمان یک دستگاه نظارتی بر مجموعه عمال و حکام خودشون تنظیم کرده بودند و و اگر به نهج البلاغه مراجعه بفرمایید میدونید که هم حضرت یک نظام حکومتی در اون عصر برپا کرد که بر اساس قوانین، مقررات و یک منشور عادلانه مبتنی شده بود که مهمترین منشور حکومتی مولا عهد مالک اشتره، که اگر به نهج البلاغه مراجعه بکنید و اون عهد مالک اشتر را ببینید، همون عهد مالک اشتری که هفته قبل عرض کردم که حتی بعد از این که به دست معاویه افتاد، معاویه از اون استفاده میکرد و دستور داد که اون عهد را نگه دارن و اون را از بین نبرن. به هر حال امیرالمومنین حکومتی را که سر پا آورد، اگر اون کینه ها و عداوت ها، اگر اون هواهای نفسانی، اون تبعیض طلبی هایی که یک عده داشتن که حتی سوابق خوبی هم در دوره رسول خدا داشتن، اگر اونها نبود، یک نظام حکومتی که بر قانون، منشور حکومتی، مقررات عدل مبتنی شده بود حضرت بنا کرد، هم حضرت به بعد اقتصادی و رفاهی و مادی مردم توجه جدی داشت و تقسیم ها عادلانه، توجه به عمران آبادانی، توجه به رشد زندگی مادی مردم و در این حال به بست معارف و علم و دانش دینی و الهی. حضرت این رو وظیفه خودش می دانست که هم به زندگی مادی مردم توجه داشته باشه، هم به زندگی معنوی و حاکمیت ارزش ها و آرمان های متعالی الهی. همزمان در هر دو جهت حضرت نامه نوشت، منشور نوشت، عاملان این رو نصب کرد، قوانین بد قبلی رو تغییر داد. یک سخنرانی در یک دانشگاه در فرانسه، وقتی که گوشه ای از عرفان امیرالمومنین و نهج البلاغه را عرض کردم که مطالب خیلی مهمی هم نبود، اما جمع مسیحی حاضر در جلسه همه اعتراف کردند که ما این بحث و این صحبت و این نوع چهره و الگوی کامل را ما تا به حال ازش چیزی نشنیده بودیم. امروز هم ما ظرفیت بالایی داریم برای معرفی مولا امیرالمومنین و قبل از اون برای اینکه خودمون، فرزندانمون، جوانهای ما، تحصیل کرده های ما، نسل امروز ما بهترین الگو برای اونها، بهترین نقطه اتکا و اعتماد برای اونها علی و نهج البلاغه است. خب امروز روز شهادت این مولا و امام عزیز و بزرگواره. من از متن مقتل از بهار الانوار که از کتاب دیگری نقل کرده، گوشه ای از حادثه دلخراش شب 19 که امت را با فاجعه مولمه مواجه کرد میخوانم. فلما احس الامام بالضرب لم يتعوه و صبر و احتسب. میگه وقتی که امام سر از سجده بر میداشت و شمشیر بر فرق مبارکشون فرو آمد، حضرت فریاد و آه و ناله نکرد، با کمال بردباری شمشیر تیز و زهرآلود ابن ملجم را تحمل کرد و بعد از این تحمل لحظاتی گذشت و حضرت به رو بر زمین افتاد، در حالی که اطراف محراب و قبل از شروع نماز اونجا کسی نبود، در حالی که حضرت با فرق شکافته اینجور می‌فرمود: بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، با فرق شکافته یاد خدا میکنه و بعد فریاد میزنه که فزت و رب الکعبه، به خدای کعبه که من رستگار شدم. و فقط حرفی که حضرت در ناله‌ای که از او صادر میشه اینه که میگه فزت و رب الکعبه. این روح عرفانی و ملکوتی این سخنش هست. و تنها نکته ای که میگوید، میگوید ابن ملجم را بگیرید، او از دست شما فرار نکنه. وقتی که مردم این صدا را فهمیدن، همه از هر سو به سمت مسجد آمدند. مردم کوفه نمی دانستند در این نیمه شب و صبحگاهان و فجر به کجا برن. من شدت صدمه و دهشه، چنان وحشت مردم را گرفته بود که مردم بی اختیار به این سو و اون سو می رفتند. ثم احاطوا بامیر المؤمنین و هو یشد رأسه بمعدره، و و دم و یجری علا وجههی و لحیته. مردم آمدن وارد مسجد شدن، دیدن سر حضرت بسته شده با یک پارچه ای، در حالی که خون بر سهره حضرت و از ریش مبارک حضرت جاری است. و قد خود بد به دماعه، ریش مبارک حضرت با خونها آلوده شده. و سخن حضرت این است که هازا ما وعد الله و رسوله و صدق الله و رسوله. خدایا تو گواه باش، این وعده رسول خدا بود. او به من مژده داد که روزی تو در راه خدا فرقت شکافته میشه. مردم وارد مسجد شدن، هجوم آوردن، دیدن که امام حسن در کنار پدر نشسته است و سر پدر را بر زانو گرفته و امام حسن داره گریه میکنه. حضرت در حالت بیهوشی بود، قطراتی از اشک امام حسن بر چهره امیرالمؤمنین فرود آمد. ناگهان علی چشمهای مبارکش را باز کرد در حالی که گریه میکرد. فرمود فرزندم برای چه گریه میکنی؟ حضرت فرمود من به حال شما عرض کرد من به حال شما گریه میکنم. فرمود تو گریه نکن، هنوز دوره گریه شما باقی است. فرزندم روزی تو مسموم خواهی شد. برادر تو حسین با شمشیر قطعه قطعه خواهد شد. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیله القدر و ما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر. تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. صدق الله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ابي القاسم محمد. و على سيدنا و امامنا امير المؤمنين علي بن ابي طالب و على الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء و على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه و على ائمه المسلمين علي بن الحسين و محمد بن علي و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و علي بن موسى و محمد بن علي و علي بن محمد و الحسن بن علي و الخلف القائم المنتظر. شجرة النبوة و موضع الرسالة و مختلف الملائكة و معدن العلم و اهل بيت الوحي. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. در این روز عزیز و گرامی، به در سال روز شهادت مولا و امام و اول مظلوم عالم امام عزیزمان حضرت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب، همه شما را به تقوا و پارسایی و به گوش سپردن به اون چه که علی ما را به آنها سفارش و توصیه کرده است، سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق معرفت و محبت و ارادت و اطاعت از مولا را عنایت بفرماید. قبل از که اون که نکاتی را عرض بکنم، تأکید میکنم که وجوهی که امروز جمع میشه برای کمک مستمندان و برنامه خاصی که برای در این هفته برای کمک به مستمندان و نیازمندان هست که کمیته این برنامه را انجام میده و انشالله کمک هایی که جمع آوری میشه در اون جهت خاص مصرف میشه که هفته کمک به محرومان و عزیزانمون در این جهت در این هفته فعالیت میکنن. اولا شهادت امیر مؤمنان و مولای متقیان و پیشوای معصوممان را به حضور شما نمازگزاران عزیز و گرامی و به محضر حضرت بقیت الله العظم ارواح نافده و مقام معظم رهبری تسلیت و تعزیت عرض میکنم و همینطور در هفته‌ای که ما در پیش رو داریم در آستانه روز قدس هستیم برای هفته دیگه توصیه میکنم انشاءالله با توجه به حوادث و وقایعی که امروز ملاحظه میکنید و همین روزها در سرزمین فلسطین در حال تحقق و وقوع هست، امیدوارم که قدس را امسال مهمتر و برجسته تر از سالهای قبل ملت ما برگزار بکنه و شما مردم خودتون و دیگران را توصیه بکنید به این که روز قدس با شکوه هرچه بیشتر انشاءالله برگزار بشه. و سرش هم این است که اونچه که در افغانستان واقع شده و ضرب شستی که به اصطلاح آمریکا از خودش نشون داده در این حوادث در این قوغایی که برپا کرده آمریکا تر و خشک را میخواد با هم بسوزونه و به اصطلاح منطق ترور را سرایت بده به کارهای حق طلبانه و حق جویانهی که ملت فلسطین و لبنان دارند، در حالی که از دیدگاه ما ترور یک تعریفی داره که اون تعریف شامل این حرکاتی که مردمی که سرزمینشون غصب شده نمیشه. این یک اختلاف بزرگی است که ملت‌های بزرگی در دنیا با آمریکا بر سر مفهوم تروریست دارن و اون چی که وجدان هر منصفی اون رو میفهمه اینه که مظلوم، فریاد مظلوم، دادخواهی مظلوم، حرکت و اقدام عملی مظلوم و کسانی که حق اونها غصب شده، سرزمین اونها گرفته شده و مورد فشار و تبعیض و نابرابری ظالمانه در نظام سلطه جهانی هستند، این ترور نیست، این عدالت خواهی است، این دفاع از حقشون هست، این دفاع مشروعه. این هم وجدان انسان ها میفهمه، هم بر اساس منشور بین الملل و قوانین و حقوق بین الملل این مشمول تعریف ترور نیست. به هر حال تو این وقایع و حوادث آمریکا در صدد سوء استفاده از جریاناتی است که بعد از 11 سپتامبر واقع شده و به دنبال این هست که آرام آرام قلمروی اقدام و برخورد خودش را از جایی که به هر حال تا حدی افکار عمومی اون را قبول داشت در افغانستان این را تسری بده به فلسطین و لبنان و دولت‌های آزاده، ملت‌های مظلوم. و این البته چیز خطرناکی است که طبعاً و قطعاً آمریکا در اون نمیتونه موفق بشه و هرگز نمیتونه این وقایع و حوادث رو به هم مقایسه بکنه. در هر حال براتون توجه به این حوادث و اهتمام بیشتر به روز قدس نکته اولی است که من خدمت شما برش تأکید میکنم و امیدوارم که بهش توجه وافر و کافی بشه. و حوادث افغانستان هم حوادثی است که به شکلی جلو میره که اگر گروه های اسلامی و جناهای مختلفی که ادعای اسلامیت دارن از شیعه و اهل تسنن دست به دست هم بدن و با آگاهی و درایت و سیاست عمل بکنن، ممکنه که بتونن به بخشی از اهدافشون برسن. و اگر خدای ناکرده اون روح تفرق و اختلاف، روح کینه و عداوت و دوری دلها از یکدیگر مانند برخی از تجارب قبل در اونجا حاکم باشه، سمت و سوی جریانها خیلی خوب پیشبینی نمیشه و امیدواریم که خدا به مردم مسلمان افغانستان این توفیق و عنایت را متوجه بکنه که بتوانند در این کوران حوادث و در این سخت حوادث سختی که جلوی روی اونهاست انشالله بتونن موفق عمل بکنن و نظامی دینی و مطابق با فرهنگ الهی خودشون انشالله طراحی و تنظیم بکنن. نکته بعد، خب در آستانه شب 23 ماه مبارک هستیم که به احتمال قوی تر شب قدره و انشالله همه ما تلاش بکنیم با پاکسازی دلهامون، با استغفار و توبه و انابه به خدا، با بیرون بردن و زدودن کینه ها و عداوت ها و دشمنی ها از دلهامون، با حلال کردن یکدیگر، با مهربانی نسبت به یکدیگر انشاءالله بتوانیم به فیوزات شب قدر نائل بشیم. در هر حال دهه آخر ماه مبارک هست که از عزیزترین ایام سال هست و لیالی سال هست و به خصوص شب 23 ماه مبارک که به احتمال اقوا شب قدر هست و در آستانه عید سعید فطر که عید جایزه گرفتن از خدا و دریافت اجر و پاداش هست قرار داریم، این فرصت ها را باید به خصوص جوانهای عزیز برای توبه، استغفار، برای برگشتن از اون چه که ما به اون مبتلا بودیم و تصمیم بر عمل به وظایف اجتماعی، سیاسی و وظایف خانوادگی و فردیمون توجه بکنیم. من مخصوصا تأکید میکنم به توجه به اون چه که در خانواده باید رعایت بشه. بی توجهی به حقوق متقابل در خانواده منشأ بسیاری از بی توفیقی های ماست. بی توجهی به حقوقی که فرزندان بر ما دارند، بی توجهی به حقوقی که همسر بر همسر داره، زن بر شوهر داره یا شوهر بر زن داره، اینا میتونه خیلی از گناهان تولید بکنه، زندگی انسان را از نظر معنوی تباه بکنه. و ما در همه این قلمروها باید انشاءالله توجه بکنیم که بتوانیم با آمادگی قلبی، با طهارت قلب، با صفای باطن انشاءالله به استقبال شب قدر بریم و آخرین فرصتهای ماه مبارک را مورد بهره برداری کامل و درست قرار بدیم. و همینطور بر کمک به محرومان و مستمندان، دستگیری از یتیمان، دستگیری از کسانی که می توانیم به نحوی به کمک آنها بریم، این امر را هم اهتمام بورزیم، به شونه یک دیگر نیندازیم، هر کسی به فراخور حال خودش به دیگران رسیدگی بکنه، این را به دوش دولت نندازیم، دولت به حد فراخور خودش تلاش میکنه، کار میکنه، ما هم مسئولیت داریم، مسئولان ما هم مسئولیت سنگینی دارند. و جامعه ای که مردم فقیر در او باشند، جامعه ای که مردمانی در اون زندگی بکنند که از نان شب محروم باشند، یتیمانی باشند که از تأمین اولیات زندگی ناتوان هستند، اون جامعه حتی متمکنین اون جامعه هم سعادت ندارند، حتی در این دنیا هم سعادتمند نمیشن. توجه به فقرا، مستمندان، به خصوص اونهایی که آبرو و عزت دارند، اونهایی که هفته میگذره بر اونها و از تأمین مواد غذایی، اولیه مواد غذایی عاجزن، اینها مسئولیت های خطیر ماست. ماه رمضان برای اونهایی که تمکنی دارن، درآمدی دارن، اونهایی که در متوسط به بالا هستن، پیامش این دستگیری خلق خداست، پیامش رسیدگی به یتیمه، به مستمنده، به زنان بیوه است، به کسانی که آبرو دارن و ندارن. و انشاءالله این نکته هم مورد توجه همه ما باشه و هر کسی در حد توان خودش به این نکته توجه بکنه. و نکته دیگری که به فهرستوار میخوام اینجا بهش اشاره بکنم، اهمیت جمعه و نماز جمعه است. چیزی که من کمتر راجبش صحبت میکنم، اما فکر میکنم وظیفه است و در روایات اومده که در بسیاری از خطبه های امیرالمؤمنین حضرت هر بار که خطبه میخوندن در خیلی از اونجاها طبق نقل توصیه به نماز جمعه میکردن، به حضور در نماز جمعه. نماز جمعه صف پولادین اسلام و مایه برکت و نورافشانی در جامعه است. به هیچ بهانه‌ای ما نباید اون رو کم بگیریم. افرادی نباید فکر بکنن به خاطر اینکه اختلاف سلیقه ای دارن با امام جمعه یا با مأمومین یا با حکومت، پس صفمون رو از نماز جمعه جدا میکنیم. این منطق غلطی است. من به اون کسانی که این منطق رو عمل میکنم توصیه میکنم که به امیرالمومنین اقتدا بکنن. توجه به نماز جمعه، فرزندانتون، نسل نوعی که روی کار میاد، شما از خطیب جمعه تقاضا بکنید که مطلب داشته باشه، از خطیب جمعه این رو بخواهید که مطلبی بگوید که به سود جامعه باشه. این کار طلب شماست، این کار حق شماست، اما اون حق شما نیست که در مدت مدیدی در نماز جمعه کسی شرکت نکنه، فرزندانش رو آشنا نکنه با نماز جمعه، آموزش و پرورش، معلمان، مربیان و عموم جامعه باید این رو وظیفه خودشون رو بدونن. این رو نقطه ضعفی تلقی نکنید. به حمدالله نماز جمعه میبود از بهترین نماز جمعه است به لحاظ نسبت جمعیتش، نسبت شرکت کننده جوان، از نماز جمعه های موفق و درخشان کشوره. در اون جهتش مشکلی وجود نداره، از 2-3 هزار جمعیت تا 15 هزار جمعیت در نماز جمعه شرکت میکنن، اما این کافی نیست. ما این رو با توسعه بدیم به حدی که خودمون رو با جای دیگه مقایسه بکنیم نباید اکتفا بکنیم، این قضیه رو با جدیتر بگیریم. شما اگر به روایات مراجعه بکنید که من با یه وقت دیگه مفصل صحبت بکنم، اصل روز جمعه، این که روز جمعه و شب جمعه خدا عنایت‌های ویژه‌ای به خلق خودش داره. ان لله کرائم فی عباده خصهم بها فی کل لیله جمعه و یوم جمعه. در هر شب و روز جمعه خدا مهمانی خاص داره، فیوزات ویژه‌ای برای بشر داره. پس از ذکر خدا در شب و روز جمعه زیاد بکنید. آماده می شدن، حضرت امام صادق می فرماد که من از اصحاب رسول خدا آگاهم که اصحاب رسول کانو یتجهدون للجمعه یوم الخمیس، از روز پنجشنبه خودشون را برای جمعه و نماز جمعه آماده می کردن. خدا در روز جمعه حسنات و سیئات مضاعف می شه. در روز جمعه خدا آزاد شدگان را از جهنم بیشتر میکنه. روز جمعه عرض شود روز درخشانی است در عالم ملکوت. روز جمعه سید ایام هست، روز جمعه عید الله اکبره. در بعضی روایات داره که از اعیاد دیگه روز جمعه مهمتره. عید للمسلمین سید الایام افضل الاعیاد یا الجمعه من ایام الله. حرمت جمعه یک حرمت بالایی است. در روز جمعه گناه مضاعف داره عقابش، ثواب در جمعه و شب جمعه مضاعفه. اون ندایی که ملائکه خاص در شب جمعه دارن و بندگان را به استغفار و توبه و بازگشت به خدا دعوت میکنن، روایات عجیبی در اونجا وارد شده که من فرصت نیست اون روایات رو بخونم. و در شب میگن که ملائکه میگن چرا نمی آید به سمت خدا؟ اگر نبود در میان شما پیرمردان اهل رکوع و جوانان خاشع در بارگاه خدا، خدا همه شما را به گناهانتون عذاب میکرد. فاکثروا فیها من التهلیل و التسبیح و الثناء. اینها فضیلت های شب جمعه و روز جمعه است و یکیش هم اینه که روز جمعه برای تعلم احکام دینه. نماز جمعه ضمن این که عبادت مثل هر نماز دیگه، اما به مراتب از اونها ثوابش بالاتره. جایگاه آشنایی با معارف اهل بیت، جایگاه آشنایی با مصالح امت اسلامی است و ثوابهایی که برای نماز جمعه شکل شده چیزی است که قابل محاسبه نیست. و انکم تتسابقون الی الجنه علی قدر سبقکم الی الجمعه. شما پیشتازید به سوی بهشت به همون اندازه که به سمت نماز جمعه پیشتازی دارید. ملاک پیشتازیتون در روز قیامت به سمت بهشت، پیشتازی شما به سمت نماز جمعه است. و تعابیری که من قتل یوم الجمعه و قتل ثم بکر و ابتکر و مشا و لم یرکب و دنا من الامام و استمع و لم یلغه، کسی که روز جمعه صبحگاهان بیدار شود، غسل جمعه به جا آورد، از صبح در اندیشه حضور در صفوف پولادین نماز جمعه باشه و به امام هرچه نزدیکتر باشه در صفوف جلوتر بنشینه و حرف لغوی نزند، هر قدم او اجر یک سال نماز و روزه داره. این شوخی نیست، نماز جمعه. و به خصوص تأکید شده در روایات که سریعتر بیایید، به وقت بیایید، بعد از اینکه خطبه شروع شد ثواب خیلی پایین تر میاد. به گونه ای بیاد که قبل از وقت حاضر باشید، نزدیکتر به محراب باشید. این را جزء اعمال مهم خودتون بگیرید، جزء حرمت جمعه بگیرید، اینا آثار و برکاتش برای خود آدم و نسلش باقی میمونه. و من امیدوارم که از این ماه مبارک به بعد قرار بگذارن معلمان ما، مربیان ما، خانواده های ما و کسانی که تأثیری دارن در نسل نو و جوان که پای اونها را به نماز جمعه باز بکنن، اونها را مواظبت به نماز جمعه را به اونها تأکید بکنن و البته نماز جمعه هم باید پاسخگوی اونها باشه و نباید اختلافات سلیقه ای را پای یک صف الهی و معنوی و یه عبادتی که اینجور ملائکه درش حاضرن، اینجور ملائکه بهش اهتمام دارن، ملائکه مغفرت میکنن برای کسانی که در جمعه بودن شرکت میکردن و از دنیا رفتن. اینا بخش هایی از اهمیت نماز جمعه که انشالله بهش توجه بیشتر مبذول بداریم. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خودت منور بفرما، ما را موفق به اقامه نماز و اقامه جمعه و عمل به واجبات خودت بفرما، ما را از بپادارندگان نماز و آمران به معروف و ناهیان از منکر قرار بده، جامعه ما را از همه آسیب‌های مادی و معنوی محافظت بفرما، شر دشمنان اسلام و امت اسلامی را به خودشون باز بگردان، اسلام و مسلمانان را سرفراز و مؤید و منصور بدار، خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. خدایا از تو می‌خواهیم ما را از بندگان خالص و درک کننده شب قدر مقرر بفرما، گام‌های ما را در راه خودت استوار بدار، شهیدان والا مقام ما و روح بلند امام را با سید و سالار شهدا و امیر مؤمنان محشور بفرما، اموات و گذشتگان ما را غریق بهار رحمتت بفرما، گناهان ما را ببخش، ما را بر عمل به وظایفمون توفیق عنایت بفرما. خدایا از تو سپاس گذاریم به خاطر لطف و مهربانیت و عنایات و نزول باران، باز هم بر ما برکات مادی و معنوی و باران رحمتت نازل بفرما. سلام و درود خالصانه ما را به محضر امام متقیان امیر مؤمنان و حضرت ولی عصر ابلاغ بفرما، به نبی و آله. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. السلام علیکم و رحمت الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان علي ولي الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على
عزيزان نماز گزار قبله مایل براز
الله اکبر
الله اکبر یا الله. همه با هم نیت
الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة والروح فیها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر.
قل الله
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم لعن قتلة امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الله اكبر
الله اكبر
محمد رب صل على محمد وآله.
سمع الله لمن حمده الله أكبر
ربي العلى وبحمده
الله أكبر الله أكبر
ربي العلا وبحمده وبصلى على محمد وآله
الله أكبر بحول الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
الله أكبر
على ربي العظيم وبحمده وبصلى على محمد وآله
حنود
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآله
الله أكبر الله أكبر
يا لعنا من حمده ربنا عملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم
الله أكبر والحمد لله
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما